الله الرحمن الرحيم. اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال. وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي. خب بحث المقدمة واجبة، آية مقدمة واجب واجبة يا واجب نیست. البته ایشان میفرماید، این بقیه آقایانم گفتن، ایشان هم میفرماید که مقدمه دو جور وجوب داره، یه وجوب عقلی دارد یه وجوب شرعی. علما که بحث کردن در مقدمه واجب، بحث در وجوب شرعی دارن، در وجوب عقلی کسی بحث نکرده. و الا هر عاقلی و هر انسانی که متوجه شود و عقلش ملتفت میشه، میگه این کسی که زیر مقدمه را انجام بده چاره ای نداره جز اینکه مقدمه را انجام بده. اون وجوب عقلی به نام لاچاره‌ایه، از باب لاچاره‌ای باید انجام داد. این یه مسئله. مسئله این نیست، مسئله سری اینه که مولایی که زیر مقدمه را واجب کرده، این مقدمه هم زیر مقدمه را واجب کرده، این زیر مقدمه 10 تا مقدمه داره، با خود زیر مقدمه میشه 11. بحث در اینه که از طرف مولا اینجا چند دستوره، آیا 11 تا دستوره یا یه دستوره. اون 10 تا را عقلن میگه، عقل میگه باید چاره ای نداری، باید انجام بدی، که انجام ندی نمیرسی به ذیل مقدمه، از جهت ذیل مقدمه کتک میخوری. این چیه؟ آیا این شرعن واجبه یا واجب نیست؟ یعنی مولا اینجور گفته، من به عنوان مولا و فرمانده از تو 10 چیز میخواهم، یا نه اون 10 چیز رو 11 چیز، اون 10 چیز رو من نمیخوام، من به عنوان مولا نمیخوام، ولی خب تو چاره ای نداری باید این انجام بدی، ولی من به عنوان یه دستور به دستور نمیگم، فقط من اون 11 رو میخوام که ذیل مقدمه باشه. اینه معنای بحث که آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست. اینه خوب یاد بگیرین که بعد اون خواندگی های شما هم یاد شما بیاد. ولی زمی فرماید که اتضح همین ما تقدم، از حرفای قبلی واضح شد این که مکلف مسئول از مقدمات واجب، که این مسئولیتش نسبت به مقدمات واجب از کجا پیدا شده؟ آقا من قبل نفس الوجوب المتعلق به، از قبل نفس اون وجوبی که او متعلق به واجبه، یعنی ذل مقدمه، از قبل وجوب ذل مقدمه انسان مسئول شده که مقدمه را انجام بده، که انجام ندیه نمیتونه ذل مقدمه را انجام بده. و هذه المسئولیه، یا به تعبیر خودما بگو این وجوب، و هذه المسئولیه والوجوب فی حدودها العقلیه، در حدود این مسئولیت که عقل تعیین میکنه، یعنی وجوب بگو عقلی، متفقن علیها، متفقن علیها است به اعتبارها من شؤون حکم العقل، به اعتباری که این مسئولیت از شؤون حکم عقل، عقل حکم میکند. به چی حکم میکند؟ به لزوم امتثال. آخر عقل گفته که ذیل مقدمه رو باید انجام بدی، انجام ندی مولا حقه کتک دارد، به جهنم میفرسته تو را. خب ما که ذیل مقدمه رو میخوام انجام بدیم، عقلا چاره ای ندارم، باید اول مقدمه رو انجام بدیم تا برسم به ذیل مقدمه. از این جهت خب این وجود عقلی جای شکی نیست. و انما وقع الکلام، پس نزاع علما در چیه؟ هی بحث مقدمه واجب خیلی بحث معروفه، علما نزاع میکنه که مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، یا ملازمه بین وجوب وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست یا نیست. میفرماید او بحثون در وجوب شرعیه. و انما وقع الکلام فی دعوى الوجوب الشرعی للمقدمه، علاوه بر وجوب عقلی شارعم به عنوان دستور گفته من 11 تا دستور دارم، یا شارع گفته من فقط یه دستور دارم راجب ذیل مقدمه. فالمشهور بین الاصولیین، اون که مشهور بین اصولیین هو اینه، این ایجاب الشیء یستلزم ایجاب مقدمتهی. علما و مشهور اصولیین گفتن عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب ذیل مقدمه و وجوب مقدمه. ملازمه عقلیه، ملزوم و لازم هر دو تا شرعیه. ملزوم است وجوب ذیل مقدمه، لازم است وجوب خود مقدمه. ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمتی. فتتصف المقدمه به وجوب شرعی، متصف میشه المقدمه به وجوب
شرعی. مثلا اگر کسی نظر کرد، حالا از بابی توضیح مطلب، اگر کسی نظر کرد که من 11 تا واجب شرعی را، هر کی 11 تا واجب شرعی را به جا آورد، من 50,000 تومان بهش بگو پول میدم. خب این آقا ذی المقدمه رو با 10 تا مقدمه انجام داد، اون آقایی که نظر کرده بود واجب بهش بده یا نه پول؟ همین، اگر گفتیم وجوب دارد این 10 تا را هم از طرف شارع واجب شده، اون وقتی 11 واجب شرعی انجام داده باید نظر را بده. اگر گفتیم که نه مقدمه وجوب شرعی نه، با اینکه عقلا واجب بوده ولی شرعا واجب نیست، مولا راجع به مقدمات دستور مستقل صادر نکرده، اون وقت نظر آقا به این آقا کافی نیست که نظر بده. مشهور گفتن که ملازمه هست، وقتی که ملازمه بود فتتسب المقدمه به وجوب شرعی غیر انه، منتها این وجوب گفت که دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو یکسان است، اما این کجا و اون کجا. درسته که اگر ملازمه بود مقدمه هم شرعا واجبه، یعنی شارع دو تا واجب، دو چیز را واجب کرده، هم ذی المقدمه را هم مقدمه، ولی وجوب ذی المقدمه کجا و وجوب مقدمه کجا؟ وجوب ذی المقدمه واجب نفسیه، وجوب مقدمه علی فرضی که مولا ایره واجب کرده باشد وجوبش وجوب غیریه یا بگو تبعیه، به تبع ذی المقدمه، غیر انه تبعیون، این وجوب مقدمه وجوب تبعیه. تبعی یعنی چی؟ دو معنا کردن علما، اما به معنا انه معلول لوجوب ذی المقدمه، معلول است برای وجوب ذی المقدمه، و الا مولا ذاتن با این عمل اصلا ارتباطی نداره، نه دوست داره نه هیچی، ولی چون که ذی المقدمه به این توقف دارد، به علتی که ذی المقدمه را مولا دوست داره چاره‌ای نداره، اینم یه دوست غیری به خاطر اون دوست داشته باشه. یا به معنای این که معلول لوجوب ذی المقدمه، که این معنا درست نیست و قطعا غلطه، او به معنا، یا به این معنا ان الوجوبین معان، هم وجوب مقدمه هم وجوب ذی المقدمه هر دوتا معلولان للملاک، معلول یک مصلحته که او مصلحت قائم به ذی المقدمه و او مصلحت ذی المقدمه به دست نمیاد مگر اینکه مقدمه را انجام بدیم، تا برسیم به ذی المقدمه مقدمه را هم ذی المقدمه را هم انجام بدیم. للملاک القائم به ذی المقدمه، فهاد الملاک بنفسه، همین ملاک بنفسه یؤدی الى ایجاب، این ملاک سبب میشه که ذی المقدمه را مولا بر ما واجب کن، چون ذی المقدمه ملاک دارد، پنج مثقال مصلحت دارد، این پنج مثقال مصلحت معدی میشه که ذی المقدمه را واجب کند به عنوان واجب نفسی، چون ملاک قائم به اون ذی المقدمه است. ولیکن و بما این که به او ذی المقدمه رسیدن امکان ندارد مگر این که این مقدمه انجام بگیرد، اینم به خاطر او مولا مجبور واجب کند، و به ذم مقدمیت المقدمه یؤدی، همون ملاک معدی می شود الى ایجاب مقدمه، منتها ایجابش ایجاب بگو غیری. پس وجوب مقدمه رو می توان گفت وجوب تبعی، می توان گفت وجوب غیری. و علا کل الوجه فالتلازم بین الوجوبین محفوظ، بر هر وجه وجوب مقدمه را معلول بگیریم برای وجوب ذی المقدمه یا وجوب مقدمه را معلول بگیریم برای ملاک ذی المقدمه، علا کل تلازم محفوظ بین الوجوبین، یعنی هر مولایی که ذی المقدمه را واجب کند عقل ما ملازمه میبیند که اون مولا اگر مولای عاقله ها حتما باید مقدمهش را هم بگو واجب کرده باشد. خب حالا پس نتیجه این شد که وجوب مقدمه علی فرضی که مقدمه واجب بدانه وجوبش وجوب غیریه. حالا یه تعریف کن، واجب غیری تعریفش چیه؟ در مقابل واجب نفسی تعریفش چی می باشد؟ و یعرف هؤلاء القائلون، و تعریف کردن همین هایی که قائلن به ملازمه، بله یعنی مقدمه را واجب می دانن، گفتن که و وجوب مقدمه هم وجوب غیری هست، اینها واجب غیری رو اینجور تعریف کردن، گفتن به انه واجب غیری اینه ما وجب بگو لغیره، این قید لغیره خوب قید نیست، این منتقض میشه به تعریف واجب نفسی اوائل که خیلی قدیم بود، علم اصول هنوز پخته نشده بود، اینجور تعریف میکردن که ما وجب لغیره، بعد دیدن که با واجبات نفسی هم همشان ما وجب لغیره هست، بله لذا این قید را اینجوری تعریف کردن، این تعریف بهتره. میگم واجب غیری ما وجبه، نه لغیره بلکه چی؟ لواجب آخر. واجب غیری اینه که این اولی الف واجب شده به خاطر که به واجب بوده، به خاطر وجوبی به این الف هم واجب شده. این تعریف واجب غیره. خب تعرف الاشیاء به ازدادها، واجب نفسی چی آقا؟ والواجب النفسی بانه ما وجب لنفسه، اگر در مقابل تعریف اول بگیریم، یا میگیم ما وجب لا لواجب آخر، اگر در مقابل تعریف دوم قرار بگیریم. و على هذا الاساس يصنفون، و بر همین اساس و این تعریف علما تقسیم کردن واجبات را در شریعت اسلام، تقسیم کردن الى قسمین، به دو قسمت. کدام آقا؟ گفتن فالصلاه و الصيام و الحج و نحوها واجبات نفسی، اینها واجبات نفسیه. والوضوء والغسل و طی المسافه، رفتن تا مکه، واجبات بگو غیریه. این تعریف واجب نفسی و واجب غیری. خب ببینم آقایون در این تعریف اشکالی دارن یا نه. یه شبهه‌ای شده در این تعریف و این معروفه، هم در معالم هم در قوانین همه جا ذکر شده این شبهه، و اون اینه که این تعریف واجب غیری و واجب نفسی درست نیست. برای اینکه در طبق این تعریف واجب غیری تمام واجبات نفسی در این تعریف داخل میشه، پس کل واجبات نفسی باید بشه چی؟ بگو واجب غیری بشه. پس بنابراین علی هذا ما در شریعت اصلا واجب نفسی بگو نداریم، غیر از معرفت بالله دیگه، غیر از معرفت، معرفت بالله دیگه هیچ واجب نفسی ما در دنیا بگو نداریم. ولذا می فرمون وقد لوحظ علیهم، اشکال شده بر علمایی که این تعریف را کردن، گفتن که ان الصلاه و نحوها من الواجبات، بله این بقیه واجبات، صلات، نحو صلات، چی، صوم، حج، زکات، اینها واجبات، هیچ کدام اینها لم یوجبها الشارع، اینها را واجب نکرده شارع، الا لما یترتب علیها من الفوائد والمصالح. نماز چرا واجبه؟ لمصلحتین که درش هست. روزه چرا واجب شده؟ لمصلحتین. پس در تعریف اینا چی گفته میشه آقا؟ گفته میشه که صلات واجبون لأجل غیره، که اون غیر چی باشد؟ مصلحت. صوم واجبون بگو لغیره، که اون غیر چی باشد آقا؟ باری کله من الفوائد والمصالح، و هی و اون مصالح و فوائد هم عین روزه که نیست، اون چیزی دیگر مغایره با اینه، و هی مغایره تون وجود این تلک الفوائد والمصالح. خب وقتی اینجور شد فیصدق علیها، بر همه این واجبات نفسی صدق میکند، انها وجبت بگو لغیر. خب تعریف اول واجب غیری چی بود آقا؟ واجبه لغیر یا لغیره، اینم همه اینها شد واجبه لغیره. پس چکار میکنین آقا؟ و هذا یعنی ان کل هذه الواجبات تصبح غیریه، تمام واجبات نفسی بله واجب غیری میشود. ولا یبقا فی نطاق الواجب النفسی، و باقی نمیماند در دائره واجب نفسی، الا ما کاند مصلحته ذاتیا له، مگر اون واجبی که مصلحتش ذاتی باشد برای او، یعنی او به خاطر چیزی دیگر ذاتاً او مصلحت خودش مصلحته، نه اینکه این مستلزم شه که یه مصلحتی چیزی دیگری که در وجود غیر از این عمل او مصلحت بیاد. کل ایمان بالله سبحانه و تعالی، ایمان به خدا واجبه. چرا؟ این دیگه لعجل الغیر نیست، خود ایمان بالله محبوبه، خود ایمان بالله مصلحته، نه اینکه ای به خاطر یه مصلحت دیگری واجب شده باشه. و اجابها اولائی علی الملاحظه المذکوره، و علمایی که این تعریف را کرده بودن و این اشکال را دیدن جواب دادن. جواب چی آقا؟ از تعریف اول منتقل شدن به تعریف دو دیگه، به تعریف دو. و اجابها اولائی علی الملاحظه المذکوره بان الصلاه و این کانت واجبتن، درسته واجبتن للغیر، این للغیرش شط میکنه، من اجل المصلحه المترتبت علیها، اون مصلحتی که مترتبی بر نمازه، الا ان هذا لا یدرجها فی تعریف الواجب الغیری، لیکن این که بخاطر مصلحت واجب شده این درج نمی کند و داخل نمی کند صلات را و صوم را در تعریف واجب غیری. چرا آقا؟ و اینکه در تعریف اول داخل میشه ها، این که میگه داخل نمیشه بخاطر این است که ما تعریف دوم رو انتخاب میکنیم، لان الواجب الغیری لیس کل ما وجب لغیره، یعنی تعریف اول رو قبول بگو نداریم، پس چی قبول داریم؟ بگو تعریف دوم رو کدومه؟ بل ما وجب لواجب آخر. خب خیلی خوب، حالا بر تعریف دوم رو اشکال میکنیم. خب نماز چرا واجب شده؟ به خاطر مصلحت. پس اون مصلحت هم واجب، اصلا اصلی که بر ما واجبه گیر آوردن اون مصلحت. پس گفته میشه که صلات واجبه لعجل واجبن آخر، لواجبن آخر، حتی این تعریفی دوم بهش صدق میکنه. میفرمه ببخشین اون مصلحت درسته که محبوب خدایه و شارع خواسته اون مصلحت را که ما گیر بیاریم، مثلا محبوب اراده مولا به اون مصلحت تعلق گرفته، ولیکن در مقام قالب گذاری نگفتیم که حکم سه عنصر داره: ملاک، اراده و جعل، ولیکن جعلش روی مصلحت نرفته، جعلش روی نماز آمده. پس اون مصلحت اصطلاحا گفته نمیشه که او واجبه تا بگم نماز واجب شده لواجب وارد شد، اما چرا او جعل رویش تعلق نگرفته خدا میدانه. والمصلحه الملحوظه في ايجاب الصلاه، مصلحتی که لحاظ شده در باب نماز، مثلا ده مثال مصلحت دارد نماز، این لیست متعلقه للوجوب، این خود این مصلحت متعلق برای وجوب به نفسها نیست، وقتی که نبود قهرا تعریف واجب غیری بر نماز نمی کنه. فلا يصدق بر صلات این که این صلات واجبت لواجب آخر، للغیر گفته میشه ها، ولیکن لواجب آخر گفته نمیشه. فإن سألت، اگر جناب عالی سوال کنی، بله کیف لا تكون تلك المصلحة واجبه، اون مصلحه چرا واجب نیست؟ خب بگو مصلحه هم واجبه، وقتی اون مصلحه واجب شد نمازم به خاطر اون مصلحه واجب نیست، بس گفته میشه صلات واجب لواجب آخر، مع ان الصلاة الواجبة انما اوجبت من اجلها، این چیزی نیست که واجب شده به خاطر اون بگو مصلحه. کان الجواب اینه: ان الایجاب مرجعه الى الاعتبار، وجوب را نگفتیم که سه تا عنصر دارد، عنصر سومش همون جعله که جعل کنه مولا بگوید این شی را بر شما واجب به قالب ریزی کند، بله. والجعل الذي هو العنصر الثالث، عنصر سوم است از عناصر تکوین حکم، در مقام ثبوت، یعنی هنوز مقام حرف زدن و اینها کلام نیامده، در مقام جعل قانونگذاری خود مولا. و غایت الواجب انما یجب ان تكون مشاركه للواجب بالدرجه اقوى في عالم الحب والاراده، ما قبول داریم که غایت واجب واجبه، یعنی اگر این الف واجب شده به غایت چیه؟ پس او باید به طریق چون ای به خاطر او واجب شده معلومه که اهمیت او بیشتر، میگه ما این قبول داریم، ولیکن این مقداره که در عالم حب و اراده، اراده مولا به او قویه، حب مولا به اون غایت خویه، اما در مقام جل ممکنه نه مرکز حق طاعت این قرار بده، این عمل رو قرار بده، نه اون غایت را. تکوین الحکم فی المقام و غایت الواجب انما یجب، غایت واجب وقتی واجب می شود، و این لازمه ان تکون مشارکتن للواجب، مشارک با واجب باشد، منتها به درجتن اقوا، قوی تر باشد در عالم حب و اراده، لان حبه، برای اینکه حب مولا انما هو لاجلها، به خاطر اون غایت این عمل رو چرا مولا دوست داره؟ به خاطر اینکه بر این عمل اون غایت باره، پس معلومه که اون غایت رو به طریق اولاد دوست داره، که به خاطر او اینه دوست داره، این درست، منتها نه در عالم جعل و بگو اعتبار، در مقام جعل ممکنه اون محبوب حقیقیش را مرکز جعل وجوب و مرکز حق طاعت قرار نده، یه چیزی دیگر را قبلا هم ایشان بیان کرد، همونطوری که گاهی بر مکلفین احتیاط، ملتفتین یا نه آقا، گاهی بر مکلفین بگو احتیاطه، یه نفره بله واجب الحفظ، بین پنج نفر ما نمیدونیم کدام اینها واجب الحفظ، اینجا چکار کنیم آقا؟ گیر کرده و یه کاسه بین 5 تا کاسه یکیش خمره، خب اینجا بر ما احتیاط واجبه، درست یا نه؟ این احتیاط رو میگه احتیاطی در مقام امتثال از طرف مکلفینه، با اینکه اون که شرعا حرامه تکلیف مسبب تکلیف یه دانشه، هر 5 تا که نیست، ولی بر ما حفظ این 5 تا اجتناب از 5 تا لازمه، به خاطری که یه دانه امتثال شده باشه، یه دانه حرمت عملی نشده باشه. گاهی احتیاط از طرف مولای ها، نه از طرف مکلف، احتیاط خود مولا احتیاط میکنه، خود مولا خوب وظیفه جعل قانون گذاریه، با اینکه مرکز مصلحت و مرکز حب و ارادهش در این 5 تا یکیشه، ولی هر 5 تا رو واجب الاجتناب میکنه، واجب الاجتناب شرعی ها نه عقلی. خود شارع میگه این کاسه اول واجب به حیث که اگر کاسه اول رو مرتکب شده معصیت شده، نه تجری و اینها، کاسه دوم رو همینجور. اینه میگن احتیاط از قبل مولا. ولی دو میگه اینه ما قبلا هم خوندیم که لأن الجل قد يحدد به المولا مرکز حق الطاعة، برای اینکه جل گاهی معین می کند باسه اون جل مولا مرکز حق طاعت را، غالبا معین که می کند مرکز حق طاعت هم همون قرار می دهد که محبوب شه، همون که حبش تعلق گرفته مسبب حب مسبب حق طاعت و جعل وجوب هم همونه. ولیکن احیانا گاهی قد یحدد به المولا مرکز حق طاعة معین میکند علا نحو یکون مغایرا لمرکز حب الاسیل، مغایر میشه با مرکز حب بگو اسیل، لما تقدم فی بدایت هذه الحلقه، و علت اون مقدمه‌ای که گذشت در ابتدای این حلقه که گفتیم، چی گفتیم اونجا آقا که یاد ما رفته، من ان المولا له، مولا این حق را دارد، له ان یحدد مرکز حق طاعه، برای مولا حق اینه که مرکز حق طاعتش را معین کنه، یا به اصل محبوب قرار میده، میگه اینه من دوست دارم و اینم بر شما بگو، یا اینکه دوست الف را دارد ولیکن واجب که بر ما میکنه کی را بره بره، اینجوری اینه حق داره. البته این بی که مستلزمی باشه، نه اینکه بی با کلی مستقل باشه، و الا مستقل باشه خب با آوردنی بی الف گیری ما بگو. بله، فی مقدمات مراده، مرکز حق طاعت مقدمات شو قرار میدهد، بله فی مراده الاسیل بجعل الایجاب علیها، وجوب را روی مقدمات میبره، وقتی مقدمات واجب شد مرکز حق طاعت میشه مقدمات، با اینکه محبوب اصلیش کی آقا یک چیزی دیگره، لا علیه، فتکون هی الواجبه فی عالم الجل دونه. نتیجه این شد آقا که نماز درسته، در واقع مقدمه ای کیه؟ مقدمه مصلحته، و اون که محبوب اصیل مولای چیه؟ مصلحت، ولیکن حق طاعتش را مرکز حق طاعت اون مصلحت را قرار نمیده، مرکز حق طاعت یعنی جعل وجوب و قالب ریزی را روی نماز میکنه. چرا اون او را جعل نمی کند آقا؟ این حق دارد، ولیکن خود این حق داشتنش هم باید یک نکته داشته باشه، نکته چیه؟ نکتهش را ایشان اینجا نفرموده، بعضی از بزرگان دیگر فرمودن، از جمله آقای خویی رحمت الله علیه نکتهش را فرموده اند که الان مجال ذکرش هست یا نیست. فتکون هی الواجبه فی عالم الجل دون اون محبوب اصیل، و علی هذا البیان فاذا جعل الشارع الایجاب، وقتی که قرار داد شارع ایجاب رو بر صلات ابتداعا، و حددها مرکزا لحق الطاعه، وجوب را قالب ریزی روی نماز کرد، درست مصلحت نماز محبوب مولای، ولی وجوب را روی اون نبود، وقتی که نبود ولم يدخل المصلحه المنظوره له، و داخل نکرد مصلحتی که منظور است برای این نماز، اینه داخل نکرد در عهده ما، یعنی اینه بر ما واجب وجوب جل نکرد، اون وقت نتیجهش اینه که تعریف واجب نفسی صدق میکنه بر نماز، کانت صلاتو واجبا بگو نفسی لای، برای اینکه گفته میشه صلات وجبه لا لأجل واجب آخر، لأنها لم تجب لواجب آخر، بله درست این مقدار هست، و این وجبت لمصلحتین مترتبتین علیها، به خاطر مصلحت واجب شده، ولیکن فرضی با اینه که اون مصلحت جعل وجوب روش نشده و خلافا لذلك، و حالا که بر خلاف این واجب نفسی واجب غیری رو ببینیم. وضو واجبه، خب وضو به خاطر کی واجبه؟ به خاطر نماز. خب در خود نماز وجوب دارد یا نه؟ پس وضو گفته میشه که واجبه لواجب آخر، فانه واجب من اجل الصلاه الواجبه، فينتبه عليه تعريف الواجب الغيري، منتبه میشه برش تعریف واجبه. نتیجه چی شد آقا؟ این شد در مقام تعریف ما این تعریف دوم را اختیار میکنیم. تعریف دوم اگر شد، تعریف واجب نفسی درست در میاد و نقص نمیشه. خب یک کمی هم از خصائص و آثار این دو وجوب صحبت کن آقا. اثرات واجب غیری چیه و اثرات واجب نفسی چیه؟ میفرمون ولا شک لدى الجميع، پهلوی همه علما شک نیست در اینکه وجوب غیری برای مقدمه اگر ثابت باشه. حالا بعد بحث میکنیم که آیا ما قائل به ملازمه هستیم مثلا یا قائل به ملازمه نیستیم. اذا کان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة، این برخوردار نخواهد بود به جمله از خصائص و اثرات وجوب نفسی، یعنی اون وجوب غیری اون خصائص وجوب نفسی را بگو ندارد. و یمکن تلخیص احوال الوجوب الغیری فیما یلی، و ممکن است بخلاصه کنیم احوال و اثرات وجوب غیری را در این ذیل کمیات. اولا انه لیس صالحا للتحریک المولوی به صورت مستقله، این وجوب غیری صلاحیت تحریک مولوی را ندارد به صورت بگو ها به صورت مستقل از وجوب ذی المقدمه، یعنی وجوب ذی المقدمه را در نظر نگیریم. افرض خداوند ما را عفو کرد از ذی المقدمه، اون وقت امر به مقدمه 100 بارم وجوب داشته باشه، این وجوب ما را حرکت داده به این عمل نمیتونه، ما هیچ بهش اعتنایی بگو نمی کنیم. این یک به معنی ان من لا یکونو به صدد تحرک، کسی که به صدد تحرک از وجوب نفسی نیست، اگر امر سله آقا را وادار نکند، امر فصل وجوهکم هیچگاه آقا را حرکت داده بگو نه. امر سله که عقاب در پی داره، او اگر نتوانیست این آقا را بترساند و حرکت بدهد، امر وضو که عقاب هم در پی بگو نداره. مثلا تعرف ان وجوب نفسی للحج لا يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة، ممکن نیست اینکه حرکت بکند بروحیه طاعه و الاخلاص للمولا عن الوجوب الغیری، اگر چنانچه امر حج آقا را نتوارست حرکت بدهد، این امری که تا رفتن تا مکه واجبه، این امر دوم نمیتونه آقا را وادار کنه. بله لا يمكن ان يتحرك، ممکن نیست این که حرکت کند، عن الوجوب الغیری، از وجوب غیری که اون وجوب غیری تعلق به چی گرفته بود؟ لطی المسافه، لان اراده الاب المنقاد التکوینیه یجب ان تتطابق مع اراده المولا التشریعیه، برای اینکه اراده اب، عبدی که منقادها، عبدی که در مقام اطاعت نمیخواد دستور مولا را مخالفت کنه. خب من که میخوام مکه برم، خوب توجه کن، ارادم به اراده اصلی به چی دارم، اراده فرعی به چی دارم؟ اراده اصلی به اعمال حج دارم دیگه، و چون که اون اعمال حج اینجا برای من امکان نداره، خیرن ارادم تعلق میگیره که باید مسافرتم بکنم، این اراده تکوینی منه. این اراده تکوینی من واجبه که طبق اراده تشریعی آمر باشد، آمری که بر من دستور داده. اراده تشریعی آمر چی جوریه؟ اونم همین جوریه، اراده اصلیشی به حج، به اعمال حج تعلق گرفته که من اعمال حج انجام میدم، و به تبع او اراده غیریش تعلق گرفته به رفتن من. لطی المزون ان اراده العبد المنخاط التکوینی، این اراده تکوینی بنده که راجع به رفتن، راجع به اعمال حج، یجب ان تتطابق مع اراده المولا التشریعیه، اراده تشریعی مولا چی جوریه. ولما کانت اراده المولا للمقدمه، و چون که اراده مولا برای مقدمه فی اطار در چهارچوب مطلوبیت ذل مقدمه، که اگر اعمال حج را مولا نخواسته بود، رفتن به مکه هرگز از من بگو نمیخواست و من اجل توسل الیه از من خواسته، به خاطری که من به طواف برامی جمرات به سعی و صفا درسم رفتن را از من از این جهت خواسته و من اجل توسل به سوی ذریم خواست. فلا بد ان تکون ارادت العبد، منی که انجام میدهم اینم باید اینجوری باشه، المنقاد لها، بله، فلا بد ان تکون ارادت العبد که منقاد با کیه آقا؟ منقاد اراده مولا هست، اونم اراده عبد فی اطار امتثال زیها در چهار اراده، اراده العبد المنقاد لها مر مقدمه را، من عبدم که رفتن را اراده کردم، این رفتن اراده ای رفتن برای من در چی چارچوبی باشه آقا؟ گیر کرده در چارچوب تلویزیون رنگی خریدنه یا در چارچوب انجام دادن اعمال حج، در کدام میشه آقا؟ ها؟ هی باری کلا در اطار امتصال بمیکنه. این یک خصائص، پس این یک خاصیت شد که امر غیری از اون واجبات خونسای مشکله آقا، خودش نه مرد وجوب غیری که ما را مستقلن بتواند به سمت عمل بگو حرکت، و نه زن زنه که بگو مثلا وجوب نیست، خواسته ای نیست، یک خواسته یکی همینجوری خونسای مشکله. آها، احسن. و ثانیا ان امتثال الوجوب غیری لا یستتبع ثوابا، اینم از اثرات دوم واجب غیری که واجب غیری مستتبع ثواب نیست، بما هو امتثال له، بما این که امتثال واجب غیری کرده، میگه خدایا این مقدمه را چون تو واجب کردی من مقدمه را انجام میدم، با این که بگوید من مقدمه را چون تو واجب کردی انجام میدم، این ثواب نمیبرد، مستحق ثواب نمیشود. و ذالک لان المکلف ان اتا بالمقدمه، اگر اتیان کرد به مقدمه به غرض این که واجب المقدمه را انجام بدهد، کان عمله بدایتا فی امتثال الوجوب النفسی، همین که شروع به مقدمه کرد گویا شروع به بگو ذل مقدمه کرده، ولی در ثوابش هر چیزی داده میشه به همون حساب ذل مقدمه وارز میشه. و یستحق الثواب عند اذن من قبل هذا الوجوب، از قبل اون وجوب، یعنی وجوب ذل مقدمه ثواب داده میشه چون اون وجوبش وجوب نفسیه. و اما اگر آقا رفت مکه، رفتن مکه را انجام داد ولیکن اعمال حج را انجام، و این اتا بالمقدمه و هو منصرف از اعمال حج، اونجا میخواد فقط تلویزیون بخرد، فلن یکونه به امکانه، نخواهد بود به امکان این مکلف ان یقصد بذلك امتثال الوجوب الغیری، امکان نداره که قصد کند امتثال وجوب غیری. چرا؟ لما تقدم، به علت اون چیزی که گذشت، من عدم صلاحیت الوجوب الغیری للتحریک المولوی، چون این امر رفتن به مکه این آقا را حرکت داده نتنسته بود برای رفتن، پس چی جور اون امر را خصم میکنه؟ اون امر خصمش فایده ای بگو ندارد. این مال این دو تا اثر، اثر سوم ببینیم که چی میگه فرمانده، چی میگه آقا. و ثالثا ان مخالفه الوجوب الغيري بترك المقدمه ليس الموضوع المستغل استحقاق العقاب، اثر سوم شبینه که ترک واجب غیری استحقاق عقاب نداره. مثال همون مثال یاد نره، 10 تا مقدمه دارد، خود ذل مقدمه 11 چیز بر آقا واجب شده، این همه را ترک کرد چند تا عقاب میشه؟ یکی به خاطر همون ذل مقدمه به استحقاق اضافه الى ما استحق من عقاب، اضافه بر اون چیزی که مستحق میشه از عقاب بر مخالفت وجود نفسی. چرا ندارد؟ و ذالک ان استحقاق العقاب على مخالفت الواجب انما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ، این که بر ترک واجب چی هست؟ عقاب هست، این بخاطر اینه که این مصلحت داشته، مصلحت ازش فوت شده و این محبوب بوده، محبوب مولا را انجام، و حالا که گفتیم مقدمه هیچ کدام اینها را نداره. و ملاکات، بله، من مبادئ و ملاکات که تفوت بذالک، که فوت میشه به سبب انجام ندادن، و من الواضح ان الواجب الغیری لیس له مبادئ، فرض ما اینه که واجب غیری 10 تا ایشم یه مثقال نیم مثقال مصلحتم بگو ندارد و ملاکات سوا ما للواجب نفسی، بغیر از اون چیزی که در خود واجب نفسی وجود داره من ملاک، فلا معنا لتعدد استحقاق بگو عقاب. و رابعا ان الوجوب الغيري ملاكه المقدميه وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمه دون ان ياخذ فيه اي شيء اضافي لا دخل له في حصوله للمقدمه. ومن هنا كان قصد التوسل للمقدمه لامتثال. این در امر رابع بحث معروف است دیگه در معالم شنیدین که مقدمه را که واجبه، آیا مطلق مقدمه واجبه یا مقدمه ای که با قصد توسل باشد که صاحب معالم گفته، یا با اراده توسل باشد که شیخ انصاری گفته، یا مقدمه موصله واجبه که صاحب فصول گفته، یا مطلق مقدمه واجبه بنابراین اینکه ما قائل به ملازمه بشیم که صاحب کفایه گفته که این چهار قول رو تا فردا همه رو حاضر کنید و الا حاضر نکردین دیگه کار تمامه.